أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فاسفرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. نحوه دیگر ولایت حق سبحانه و تعالی نسبت به اولیایش گونها را نورانی می کند در جریان سؤال و جواب ابراهیم خلیل سلام الله علیه روشن می شود. مسئلت ابراهیم سلام الله علیه همونطوری که در بحث گذشته ملاحظه فرمودید این بود که خدایا کیفیت احیای موتا را به من ارائه بده، که سخن از علم حصولی نیست بلکه علم شهودی است و سخن از اصل احیای میت نیست بلکه احیای موتا است و شبهه در این نیست که اجزای پراکنده شده چگونه جمع می شوند، بلکه سوال در این است که شما چگونه مرده ها را احیا می کنید و انگیزه سوال باید به اصل مسئله معاد برگردد، وگرنه اون انگیزه هایی که در بعضی از تفاسیر آمده و احیانا بعضی از روایات را مؤید قرار دادن اون با خود آیه منطبق نیست، بلکه روایات دیگری که در این زمینه وارد شده است با آیه منطبق است. این که گفته شد ابراهیم خلیل سلام الله علیه شنیده بود که خدای سبحان دعای خلیلش را مستجاب می کند و او خواست بفهمد که به مقام خلت رسیده است یا نه، این ممکن است در شؤون اون حضرت راه داشته باشد، اما در خصوص این سؤال و جواب ظاهرن نقشی ندارد، چون خدای سبحان فرمود اولم تؤمن قال بلا، مگر اینکه ناظر به اون باشد، مگر تو ایمان نیاوردی که من تو را خلیل خود قرار دادم، که البته بعید است این نحو توجیه. محور سؤال و جواب همین مسئله معاد است که ارنی کیف تحیی الموتا قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلب. نه، منظور آن است که محور سؤال و جواب این نیست که من قلبم مطمئن بشود که خلیل رحمانم، بلکه مدار سؤال و جواب این است که قلبم مطمئن بشود که احیای موتا حق است. قال فخذ أربعة من الطير فاسفرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. فرمود اگر خواستی کیفیت احیا را مشاهده کنی که قلبت مطمئن بشود، چهار پرنده را بگیر و اینها را به خودت مأنوس بکن، ساره یسورو یعنی امال یمیلو، سرهن الیک یعنی عملهن الیک، اونها را اهلی قرار بده به سوی خودت مائل بکن. بعضی ها نظیر سیدنا استاد رضوان الله علیه برانن که معنای تقطیع در این کلمه ساره یسورو سرهنه تضمین شده است، سرهنه یعنی قطعهن ممیلن الیک یا عملهن قاطعن، در حالی که اینها را قطع می کنی اینها را به سوی خود مائل کن که خلاصه اهلی بشوند. شاید برهان قاطعی بر این تضمین نباشد، چون که نیازی هم به این تضمین نیست. به خوبی از نحوه سؤال و جواب و از دستورالعملی که خدای سبحان داده است مشخص می شود که این چهار پرنده را ابراهیم خلیل ذبح کرد، اینا را کشت، تقطیع کرد، اجزای قطعه قطعه شده اینها را به هم درآمیخت، بعد اینها را از خود دور کرد. فرمود فخذ أربعة من الطير فسرهن إليك. این سار یسیرو همون معنای تحول را در بر داره به سار یسورو که امر حاضرش سر خواهد بود، معنای اماله را در بر دارد، ایجاد انس و ایجاد میل. فسرهن الیکه ثم مجعل علی کل جبل منهن جزءا. بعد از اینکه اینها را به سمت خود مائل کردی و معنوس کردی، از هر کدام جزئی را روی کوهی بگذار. این به خوبی دلالت دارد که این چهار مرغ را حضرت کشت، ذبح کرد، اینا را تقطیع کرد، اجزایی برای هر کدام گرفت، چون از هر کدام جزئی را روی کوه قرار بده. حالا کوه یا ده تا کوه بود یا چهار کوه یا هفت کوه، بالاخره این چنین نبود که هر پرنده‌ای را روی یک کوه قرار بده. اجزای اینها را در این کوه‌ها تقسیم کرد. در هر چهار کوه یا هفت کوه یا ده کوه اجزای بدن این چهار حیوان بود. پس هم تقطیع استفاده شد، هم اماته استفاده شد، هم تقطیع استفاده شد، هم اختلاط اجزا، هم اصل ذبح و کشتن به خوبی برمی آید اولا، هم این کشته را قطعه قطعه کردن و اجزا ریز کردن برمی آید و هم این اجزا را به هم مخلوط کردن برمی آید. زیرا از این که فرمود روی هر کوهی جزئی از اینها قرار بده، معلوم می شود که اجزای تمام این چهار حیوان در تمام این کوها تقسیم شده است. پس اصل اماته و تقطیع، تجزیه و اختلاط اجزا، این سه مطلب کاملا از این جمله ثم مجعل علی کل جبل منهن جزءا برمی آید. اونگاه فرمود ثم مدعهن یأتینک سعیا. تو اینها را بخوان، اینها شتابان بدون درنگ به سوی تو می آیند، یعنی زنده می شوند به سوی تو برمی گردند. همین کار را ابراهیم خلیل سلام الله علیه کرد و قلبش آرمید. اگر این کار را نکرده بود، اون سؤال و این دستورالعمل مؤثر نبود. اگر یک معصومی چون خلیل حق به مقام طمأنینه قلب میخواهد برسد، ممکن نیست دستور بگیرد و عمل نکند. پس دستور گرفت و عمل کرد و مقام طمأنینه رسید و خدای سبحانم در ذیل این جریان فرمود وعلم ان الله عزیز حکیم. خود ابراهیم خلیل نگفت اعلم و من میدانم، و محور بحثم قدرت حق نیست که خدا به حضرت خلیل بفرماید بدان که خدا علی کل شیء قدیر است، یا خلیل الرحمن بگوید من میدانم که علی کل شیء قدیر است. نظیر جریان گذشته که کلذی مر علی قریتین، که در پایان او این چه آمده است فلما تبین له قال اعلم ان الله علی کل شیء قدیر. سخن در این نیست که قدرت خدا معلوم بشود. قدرت خدا مورد ایمان ابراهیم خلیل بود. سخن در آن است که حکمت خدا مشهود بشود، عزت خدا مشهود بشود. هر اسمی که در پایان آیه یاد شده است، این اسم ضامن مضمون اون آیه است، یعنی محتوای هر آیه در اون اسمی که از اسمای حسنای حق است خلاصه می شود. چون اون اسم را خدا دارد، مضمون آیه را هم اجرا می کند. بنابراین چندین مطلب باید اینجا روشن بشود. مطلب اول آن که ابراهیم خلیل سلام الله علیه به فکر تحصیل حقیقت عزت و حکمت بود، نه اینکه بفهمد خدا قدیر است.
زیرا در بحث دیروز گذشت آیات فراوانی قرآن کریم به عنوان احتجاج خلیل الرحمن سلام الله علیه نقل کرد که همه اون مهاجه نشون میداد که ابراهیم خلیل مکرر در مکرر مسئله مبدا و معاد را و قدرت خدا بر اعاده موتا را مطرح میکند. پس سخن در این نیست که ابراهیم خلیل بفهمد خدا قدیر است، بلکه سخن در آن است که بیابد خدا عزیز حکیم است. در متن این سوال این چنین نیامد رب ارنی کیف تحیی المیت. در حقیقت ابراهیم خلیل مسئله حشر اکبر را از خدا می خواهد. در حشر اکبر چندین امر است، یک این که هر فردی زنده می شود، دو اینکه هر فردی در هر حالی در هر جزئی که قرار بگیرد با هر چیزی که مخلوط بشود از علم خدا پنهان نیست، خدا او را بر میگرداند. مطلب سوم این است که در حشر اکبر و در قیامت تنها سخن از احیای مرده نیست، مرده ها زنده نمی شوند که در بیابان قیامت سرگردان بشوند، بلکه مرده ها زنده می شوند که راهی راه خود باشند و راه خود را طی کنند. سخن از انا لله و انا الیه راجعون است. سخن از این نیست که نموت و نحیا و نموت، ما بعد از مرگ دوباره زنده می شویم، بلکه سخن از آن است که به حق محشور می شویم. انا لله و انا الیه راجعون. این چه این نیست که در بیابان قیامت سرگردان باشند. همه اینها ثم الی ربهم یحشرون است. یعذب من یشاء و یرحم من یشاء و الیه تغلبون است. پس سخن از رجوع است، سخن از حشر است، سخن از لقاء الله است که کادهن الی ربک کدهن فمناقی. اینها احکام قیامت است. و در قیامت کبرا سخن از ندا نیست، سخن از دعاست. با اینکه انسان‌ها در اعماق زمین فرو رفته‌اند، با اینکه انسان‌ها از خدا دورند، مع ذلک خدای سبحان در هنگام بعث عمومی با ندا مرده‌ها را زنده نمی‌کند، بلکه با دعا مرده‌ها را زنده می‌کند. یوم ندعو کل اناس به امامه. وقتی به نام امامشون و رأسشون اینها را خواند، اینها از قبر سر بر می دارند و محشور می شوند زیر پوشش یک پرچم در پرتو یک رهبری اونجا حضور پیدا می کنند و شتاب زده هم بر می گردند. فیضا هم من الاجداس الی ربهم ینسلون. پس در قیامت گذشته از اینکه هر فرد در هر شرایطی که باشد زنده می شود، همه اقوام و ملل زنده می شوند و به نام رأس و رهبرشون هم دعوت می شوند و زنده می شوند و همه اینها حشر و رجوعشون به سوی خدای سبحان است. برای اینکه این منظره که گوشه از حشر اکبر است مشهود خلیل حق بشود، وجود مبارک ذات اقدس اله به حضرت خلیل سلام الله علیه دستور داد اولا چند مرغ را بگیر. حالا چرا چهار مرغ را؟ البته نکته است که باید از اهل بیت علیهم السلام سؤال کرد، ولی منظور کثرت است که با چند مرغ را بگیری. سخن هم این نیست که یک مرغ را بگیر یا یک مرده را زنده کن، چون میخواهد به او بفهماند و نشانش بدهد که چگونه اینها به سمت حق برمیگردند، اون انا الیه راجعون را نشانش بدهد که چطور ما یک دعوت داریم همه به سوی ما میآیند، نه همه زنده میشوند. همه زنده شدن یک مرحله است، ثم الی ربهم یحشرون مرحله دیگر است. همون چهار مرغ را بگیر، با خودت مأنوس بکن که اگر اونها را صدا زدی پیش تو بیاین تا بفهمی که مأنوس به اون منشأ انسش حرکت میکنه. مخلوق من به من مأنوسن، همه نظیر این چهار پرنده این که به تو انس گرفتن، تو اگر بخوانی اینا به سوی تو میاین. سخن در این نیست که اینها فقط زنده بشن. اگر سخن از زنده شدن بود چهار مرغ وحشی یا اهلی را می گرفت کمتر یا بیشتر را می گرفت و این حیواناتی که هر روز در این دامداری ها کشته می شوند اونجا می رفت و دستور می داد زنده می شدند، یا مخلوص می کردن اجزا را و حضرت دستور می داد اینا زنده می شدند. اما بیا و چهار مرغ را بگیر و این زحمت را بکش و بعد از ذبح و تقطیع و تجزیه و اختلاط اینا را در دورترین نقطه رو قله های کوه بگذار برای چی؟ اینا را که حضرت نخواست یا خواست و خصوصیات این سؤال از جواب معلوم می شود. خدای سبحان نمی خواهد زنده شدن یک مرده یا چند مرده را نشان خلیل حق بدهد، می خواهد سم الى ربهم یحشرون را نشانش بدهد، انا لله و انا الیه راجعون را تدریس کند و انک کادهون الى ربک کدهن فملاقیه را تعلیم کند. زمان انجام فرمود تو اگر بخواهی بفهمی چگونه من می خوانم همه به سوی من می آیند، این چند مرغ را بگیر که به سوی تو مائلم، دست پرورده تو هم. یه حیوانی که بمیرد و زنده بشود بعید است که صاحبش را بشناسد، اما حیوانات اهلی که دست پرورده کسی هم او را میشناسند، همین کبوتری که به دنبال صدای کبوتر باز می رود اگر بمیرد دوباره زنده بشود بعید از کبوتر باز خود را بشناسد. اما خلیل حق اینها را به خود انس داد، وقتی اینها را به خود انس داد و اینها را ذبح کرد و تقطیع و تجزیه کرد و اجزا را مخلوط کرد و در دورترین نقطه قرار داد، خدا نفرمود ثم نادهن، اینها را ندا کن، با اینکه اینا در نقطه دورن و به حسب ظاهر جای نداست، اما فرمود ارواح این طیور پیش تو هم، تو اینها را به اسم همون تیر میخوانی، لازم نیست حرفت را اجزا بشنوم، همین ارواح و نفوس این طیور که میشنون کافی است، تو دعوت کن، لازم نیست ندا کنی، دعوت کردن تو همانو پیدایش چند کار همان، یعنی این اجزای مخلوط شده از هم جدا می شوند اولا، بعدن مرکب می شود ثانیا، در اختیار روح قرار می گیرد ثالثا، به سوی تو شتابان می آیند رابعا، اونگاه می فهمی ثم الی ربهم یحشرون یعنی چه؟ چرا فرمود ساره یسورو یعنی امال یمیلو؟ نه اون دلیل میخواهد که ساره یعنی قطعه، وگرنه اونایی هم که نظیر سیدنا استاد رضوان الله علیه آمدن تقطیع را از سرهن استفاده کردن روی تضمین گفتن، وگرنه کدام لغت است که ساره را به معنای قطعه گرفته است؟ یا سورو را من یا قطعه او میگیرد. اینا خواستن یه مقداری عجله کردن، خب اگر سمج ال علا کل جبل منهن جزءن به دلالت صریح و مطابقه سخن از جزء را به میون می آورد، معلوم شد تجزیه شد، دیگر نیازی به تضمین نیست که ما بگوییم کلمه سر که امر حاضر از سار یسوروست به معنای اعمال یومیلو، معنای تقطیع و معنای تجزیه در او تضمین شده است. سرهنه یعنی قطعهنه ممیلن الک، چرا با الا متعدی یاد شد؟ برای اینکه اماله تضمین شد، اماله که معنای اصلی ساره یسوروز، نیازی به این تکلف نیست. این نکته اصولا تو این تفسیران نیست که چرا ذات اقدس اله دستور داد اینا را اهلی کن، اونم چگونه اهلیتی؟ چه اهلیتی؟ اونجوری که یک کبوتر باز کبوتر را اهلی میکنه، اون که بعد از مرگ یادش نیست. کجا ما تجربه کردیم حیوان اهلی بعد از اینکه او را سر بریدند و تقطیع کردند و تجزیه کردند و در راه دور گذاشتند دوباره زنده شد صاحبش میشناسد؟ این دومین بار باشد. این یه نحوه ارتباط شهودی بین خلیل حق و ملکوت عالم است که این حیوانات را به خود جذب می کند که تا بفهمد سمع را ربهم یحشرون یعنی چه. فرمود تو میخوایی نمودار قیامت کبرا را ببینی؟ ما گفتیم که یک کشر میزنیم، یک سیهه میزنیم، فیضاه من الاجداسه را ربهم یعنی سلو. اینا شتابان از قبر بیرون میآیند، به سمت حق برمیگردن، گرچه پراکنده اند اما هر کدام راه خود را میرود. فرمود گرچه اینها مثل جراد منتشرند، مثل ملخ پراکنده اند اما هر کدام دارن راه خودشون را میرن. اگر اینما تولو فسم وجه الله، هر کدام راه خود را میرود. این چنین نیست که در اون صحنه این ملخ ها پراکنده باشن و راه منظمی را طی نکنن. فرمود همه اینها راه خودشون رو طی میکنن. ثم الی ربهم یحشرون، هر حیوانی راه خود را میرود. منتها ما خیال میکنیم اینها پراکنده هم. هیچ پراکندگی نیست، چون اینما تولو فسم به وجه الله اونجا خوب ظهور میکنن، هر کسی راه خودش میرود. نه، حالا اصل احیای موتا و کل جریان معجزه است، این کبوتر بازی نیست، این هم تأیید همون مسئله است که شما طور این حیوانات را به خودت مانوس کن که بعد از مرگ هم به صدای تو بیاین تا بفهمی چگونه ما مرده ها را زنده میکنیم و به صدای ما حرکت میکنن. این تنها اونس نیست، یک ایجاد رابطه مبدعی است، همون طوری که ایجاد رابطه معادی را برقرار می کند، ایجاد رابطه مبدعی را برقرار می کند. امروز بشر در دنیا ممکن است به غیر خدا سر به سپارد، اما بعد از مرگ حشرش با خداست. ذل من تدعون الا ایاه، انسان هر کرا و هر کرا به نام غیر خدا دعوت کرد و خوند گم می کند، چون باطل در اونجا که حضوری ندارد. ذل من تدعون الا ایاه، اگر گم کرده است به سراغ اون محبوب اصلی می رود. محبوب اصلی همان است که در فطرت ما جا دارد، که دل او را می طلبد. فرمود همونطوری که من مبدعم و در سایه مبدعیتم یه رابطه و کشش انسی بین مخلوق و خالق است، و هل یرحم المخلوق الا الخالق، تو هم مظهر این کار باش، یک کششی بین خودت و دست پرورده هایت قرار بده که اگر اینها مردن دوباره زنده شدن تو را رها نکنن، به سوی تو بیاین. تو که تنها نمیخوای بفهمی چگونه مرده زنده میشود، تو میخوای بفهمی در قیامت چجور میشود که همه به سوی من میاین. مخلوقات من به سوی من مجذوبند. تو این جذبه را در این چهار پرنده اعمال بکن که تو را طلب کنند. وقتی هم که دیگران بخوانند هیچ اثر نکند، صدای تو در اینها مؤثر باشد. هر که در کنار است ابراهیم بود میگفت یا طاووس، مگر او زنده میشد؟ و خلیل حق است که باید بگوید یا طاووس به او زنده بشود. اونم زنده نمیشود که همونجا بکرد، زنده میشود شتابون شتابون به سوی خلیل حق میآید. وگرنه مر رو دامنه کوه خوب اونجا زنده شد، همونجا میکرد، چرا الان بر میگردد، پر میکشد، به سوی ابراهیم خلیل میآید. فرمود سرهن الک، که کار مبدعی را انجام بدی. بعد وقتی که امال شد، میل شد، کشش و جذب شد، اونگاه که اینها را اماته کردی، بعد احیا کردی، یعطی نکس هایا، اونگاه میفهمی هشت اکبر یعنی چه؟ چجوری من یک صدا میزنم همه به سوی من میآیند، هر که هر چه داشت رها میکند. خب این یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابی، که انسان از نزدیکترین دوستانش فرار میکند، به کی پناه میبرد؟ تنها گریز است یا گرایش هم هست؟ خب از کی فرار میکند، به کی پناه میبرد؟ صحنه قیامت فقط صحنه فرار است و گریز یا گرایش هم هست، یه تکیگاهی هم هست. رد الی الله مولاهم الحق، فر رو الالله، اونجا این معنا ظهور میکنه. انسان از نزدیکترین بستگانش فرار میکند، به سمت ذات اقدس اله میگریزد، چون به او مانوس است، به او سر سپرده است. این کار آغاز و انجام، این کار مبدع و معاد را خلیل حق انجام داده است. هم کار مبدعی کرده است، هم کار معادی، هم کاری شد که این پرنده ها مجذوب او باشند، هم کاری کرد که با دعای او زنده بشوند و به همون مبدع برگردن. این شده نشانه عشق اکبر. سمد اهنه یعتینک سعیان، همون کاری که در قیامت می شود. مردم به سوی الله می روند، این پرنده ها هم که زنده شد به سوی تو می آیند. آهسته و لنگان لنگان نیست، بلکه با سرعت است و سعی. اینها هم سعیات و مسارعات به سوی تو می آیند. در قیامت نفرمود وقتی اینا زنده شدن افتان و فیزان آهسته آهسته به طرف حق محشور می شوند. ربهم ینسلون، یا فرمود به این که یسعا نورهم بین ایدیهم، درباره ایدی که با نورانیت حرکت می کنند. اینا سعی دارن، اینا با کوشش و تلاش به سمت حق برمی گردن. این آثار مبدع و آثار معاد در این انسان کامل ظهور کرده است. که فرمود سم مجعل علا کل جبلین من هنه جزئن، اونگاه سم مد اهنه نسم ناده هنه، سم مد اهنه یعتی نکس عین، نه یحیونه نه تحیا، نه تنها زنده می شون. اونجا در جریان کلذی مر علی قریتین سخن از اصل احیای میت بود. فرمود ونظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، این در همین حد است. اما خلیل حق که این مرحله رو نمی طلبد، می خواهد بگوید چطور اونها که تو را قبول نداشتن و انکار می کردن باز به سوی تو بر می کشن. فرمود اینا مثل پرنده های این که صاحبشو نمی خوان، منتها الان صاحبشونو گم کردن، فردا همه به سوی او میگوین یا الله. اون که امروز هم میگوید ما یهلکونا الی الدر، فردا جز یا الله حرف دیگر ندارد. فرمود همه منو میخوام، همونطوری که مرغهای دست پرورده توت به سوی تو میآیند و گم نمی کنن. و این هم نظیر انس دنیایی نیست که کبوتر باز با کبوترش دارد. این انس معنویست که اگر این حیوان را بکشند و تقطیع کنند و تجزیه کنند و در جای دور بگذارند باز زنده شد صاحبش میخواهد. این هم چه نشئه. اون تحیرشون بقایا و رسوبات همون عادتهای اوناست، وگرنه رد و الالله مولاهم الحق، راه را همون سرگردانی دنیای چند روزی در اون عالم ظهور دارد. بقیه به راه می افتن کادهون الی ربه کدهن فی ملاقی، تحیر از اون به بعد دیگه نیست. اون انسان اگر محب خدا باشد و خدا هم به او علاقمند باشد، محبوب عرض و سماست دیگر، چون همه موجودات محب خدایند. و اگر خدای سبحان محب کسی باشد، اون شخص محبوب عرض و سما خواهد بود. جبر که در حیوانات به این صورت نیست. یعنی اینها مأنوس شدن، وقتی که مأنوس شدن صاحب خودشون رو میخوان که هر جا کشش پیدا شد به اون سمت میگراین. این مخلوق خالق خودش میخواد. جبر علیست نه جبر در برابر تفویض. هر انسانی نیازمند است. اولا نمیتواند نیاز خود را انکار کند، ثانیا نه خودش توان اون را دارد که نیازها را برطرف کند، نه از دست دیگری برمیآید. پس قطعا یه رابطه تکوینی بین مخلوق و خالق هست که انتم الفقراء الی الله. نه انسان غنی است که فقیر نباشد، نه فقیر الی غیر الله است، فقیر الی الله است. وقتی فقیر الالله شد رابطه در حقیقت تکوینی است، به سوی الله گرایش دارد دیگر. رد و الالله مولاهم الحق. در آیات فراوانی مسئله حش تر شد، مسئله قلب و انقلاب تر شد، که چون آیات مفصل است لازم نیست که ما اون آیات را بخوانیم. عمده اون مطالب بعدی است. قبل از این که به اون مطالب بعدی برسیم، این جزئیات ذکر می شود. یکی از امور جزئی است که فرمود شما مجعل علی کل جبل منهن جزءا. معلوم می شود منطقی که این عمل در اونجا واقع شد منطقی بود کوهستانی، و از اینجا خواستن استشهاد کنن که این بعد از مهاجرت هست ابراهیم سلام الله علیه از سرزمین بابل به سرزمین سوریه بود، چون در سرزمین بابل می گفتن به اینکه کوههایی اون صورت نیست. و در سوریه است که کوه است و این معلوم شد بعد از مهاجرت است، یعنی بعد از دورانی از عمر حضرت. مطلب دیگران است که آیا همه این خصوصیات یاد شده در سؤال خلیل الله بود؟ منتها تمام این خصوصیات در سؤال ذکر نشد برای اینکه از جواب معلوم می شود؟ یا نه حضرت خلیل سلام الله علیه خواست اصل کیفیت احیا را بفهمند؟ خدای سبحان فضائل و علوم فراوان دیگری را هم نصیب ابراهیم خلیل کرد، نظیر اون چه که در سوره مبارکه انبیا درباره حاجتهای ظاهریش ذکر میکند. ابراهیم خلیل در دوران پیری فرزند خواست و گفت الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. او از خدا فرزند خواست. خدا میفرماید ما نه تنها به او فرزند دادیم بلکه به او نوه هم دادیم. در آیه 72 سوره انبیا فرمود و وهبنا له اسحاق، این تمام شد، و یعقوب نافلتن، نافله یعنی زائده، او که از ما نوه نخواست. این یعقوب نفل است، زائد برخواسته او نافل است. ما اگر بخواهیم دعای او را مستجاب کنیم همون فریضه کافی است، یعنی همون فرزند کافی است، ولی ما گذشته از این که به او فرزند دادیم به او نافله هم دادیم، نوه هم دادیم. و وهبنا له اسحاق، این تموم شد، و یعقوب نافلتن، که نافلتن مال یعقوب است نه مال اسحاق، رو کلن جعلنا صالحی. اونگاه خدای سبحان در بخشای دیگر فرمود ما به او اسماعیل دادیم، اسحاق دادیم، یعقوب دادیم و مانند. آیا همون طوری که یعقوب نافله خدا داده است، یعنی بیش از اون مقداری که ابراهیم سلام الله علیه مسئلت کرده است دریافت کرد، در جریان مسئله هشت اکبر هم این چنین است، بیش از اون مقداری که خواست خدا به او تفهیم کرد؟ یا نه همه این خواسته ها در سوال بود، منتها همه این خصوصیات در سوال یاد نشد برای اینکه جواب عهده‌دار این هاست؟ و مطلب بعدی همان است که در خلال سخن اشاره شد که چون خطاب به روح است و روح نزدیک ابراهیم خلیل بود، چون مکان ندارد، اصولا قرب و بعد مکانی ندارد، نفرمود نادهنه، فرمود سمد اوهنه، چه این که خدای سبحانم خودش در قیامت هم فرمود یوم ند و کل اناسین به امامه. بله دیگه تجرد برزخی دارن، چون همون آیه سوره مبارکه انعام دلیل خوبی است. فرمود ما من دابت فی الارض ولا طایر یطیر به جناحیه الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الى ربهم یحشرون. چنگی در سوره مبارکه نور هم از جریان حیوانات این چی یاد بکند که کلون قد علم صلاته و تسبیحه، نه تنها اونها اهل تسبیح و نمازن بلکه هر کدام اونها نمازشون و تسبیحشون را آگاهن، که کلون قد علم صلاته و تسبیحه، نه کلون قد علم الله صلاته و تسبیحه، چون بعدن دارد والله علیم، بلکه معنای آیه این است که کلون، یعنی کل واحد از این حیوانات، قد علم صلاته و تسبیحه. بله دیگه دور باشد، آخه نزدیک باشد نظیر هشت اکبر نیست. هشت اکبر افراد خیلی دورن، پراکندن در اعماق زمینن، از راه دور دستور میرسد همه جمع میشوند. میخواد نمودار از این هشت اکبر باشد. میموند شبهه مهم، همون شبهه است که حالا المنار رو ملازم فرمایید، که چگونه اینها به عد اماله و اونسی معنا کردن. الحمدلله رب العالمین.